تو قسمت اول بحث ما صحبت کردیم در مورد جایگاه به اصطلاح بحث تئوری و سیاست و نقشی که کتاب چشم‌انداز تکالیف توی تکوین به اصطلاح پلتفرم نظری به اصطلاح اتحاد سوسیالیستی به عنوان یه کار تئوریک داشته و اینکه چرا اصلا کوروش ایرج آذرین از اون زاویه وارد بحث میشه و نادرستی به اصطلاح روششون نشون دادیم. این تو این قسمت سعی می‌کنم که یه بحثی در مورد توده‌ایسم و نئوتوده‌ایسم مطرح بکنم، چون اخیراً هم تو این ور اونور آدم می‌خونه که تعابیر رو میدن که لااقل این تعابیر تعابیری نیست که مورد نظر منه با تو ادبیاتی که من می‌شناسم با رفقایی که بالاخره این مفاهیم رو به کار بردن اینجوری به کار نرفته. من خودم سعی می‌کنم تبیین خودم رو به اصطلاح بگم در مورد بحث توده‌ایسم. اولا می‌خوام بگم که این بحثی که در مورد فساد و خطر فساد و غیره و اینا رو افتاده، این همین بحث سولیدایتی سنتر که اینجور فعالین جنبش کارگری رو از هدف قرار گرفته، این اولین بار نیست که این بحث را میفته. قبل از ماجرای دانشجویی در واقع این بحث را افتاده بود، خیلی قبلتر از اون، و اونجا اون وقت به اصطلاح بحثی رو که رضا مقدم نوشته بود و در واقع به عنوان خطر فساد در جنبش کارگری و مطرح کرده بود و تو اونجا در واقع به اصطلاح ریش این سیاست‌های امروز اونجا فرموله شده بود و خودشون هم الان دارن مراجعه میدن. خود رضا مقدم هم این برابر مراجعه میده به اون بحث که بله اونجا ما این بحث رو کردیم. اینا مقدمتا بگم که این بحث رو، یعنی به اصطلاح خطر این انحراف رو یا این سیاست پرووکاتیو رو، برای اولین بار امیر پیام بحثش رو مطرح کرد و فکر میکنم که ما رو متوجه این خطر کرد، خطر این که این پرووکاسیون این جریان داره به اصطلاح چیز میکنه برای جنبش کارگری ایران در بر داره و فکر میکنم این یه خدمتیه که امیر پیام کرده و میبایستی به اصطلاح من اینجا لااقل میبایستی یادآوری میکردم خدمتی که به جنبش کارگری ایران کرده و ما رو به موقع متوجه این خطر کرد. در رابطه با مسئله بعد از مدتی، یعنی در واقع تقریبا همون موقع بود که دو سه تا بعد ما درگیر دو سه تا مشاجره خیلی شدید شدیم و اینا در واقع بحثایی بود که اون وقت ما توده‌ایسم رو به کار بردیم برای تو این مشاجرات، نه در رابطه با اتحاد سوسیالیستی و رضا مقدم و اینا، بلکه در رابطه با جریانی که تو ایران را افتاده بود و از جانب به اصطلاح حسین اکبری و بعد یه سری طرفدارای دیگه هم پیدا کرد، کسایی که همون موقع به طور مشخص حسین اکبری که صراحتاً سندیکای واحد رو متهم کرده بود به این که شما شفاف نیست سیاست هاتون در رابطه با کمک مالی از شما امپریالیسم و غیره و غیره، و اون موقع ما یه درگیری جدال خیلی سنگینی شدیم که یه طرفش فرهنگ توسعه بود و اگه یادتون باشه اون چاپ و مقالاتی که نمیدونم متوجه شدید یا نه از یکی از مقامات رژیم توش چاپ کرده بودن و مقامات سابق رژیم و بحثایی که تو اون رابطه مطرح شد، ما تو اونجا اون وقت توده‌ایسم رو به کار بردیم که تو این اصطلاح توده‌ایسم نه فقط توسط من، توسط رفقای دیگه هم به کار رفت، عباس فرد، یدالله و امیر پیام و فکر میکنم آره رفقای دیگه همه این اصطلاحات رو به کار بردن و این جریان به عنوان توده‌ایسم به اصطلاح صحبتش کردیم. اونجا ما یه جایی با از جانب فرهنگ توسعه با این اعتراض مواجه شدیم که آقا این اینطور نیست، ما که حزب توده‌ای نیستیم. خب ما می‌دونستیم که اینا بعداً هم حتی دقیق‌تری پیدا کردیم که اینها از سنت حزب توده نمیان و برعکس، یه زمانی 25 سال قبل 30 سال قبل این جریان، جریانی که امروز فرهنگ توسعه رو داره میده بیرون، اون جریانیه که علیه حزب توده بود، ولی با این حال اون تبیین توده‌ایسم یه چیزی بود فراتر از تبیین حزب توده، یعنی فقط اشاره به حزب توده نداشت، توده‌ایسم یه چیزی فراتر از اون بود، برای اینکه خود اون به اصطلاح بستر سیاسی که حزب توده یکی از اصلی ترین نمایندگانش بود تو ایران، خود اون بستر الان گسترش پیدا کرده بود. گسترش به چه معنا؟ به این معنا که بعد از اینکه دیوار به اصطلاح برلین فرو میریزه، اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی از بین میره، شوروی از بین میره، اختلافاتی که بین بسیاری از این گرایشات به اصطلاح مال اون دوره از ماوئیسم تا حزب توده وجود داشته، این اختلافات بر سر اردوگاه شوروی، این موضوع، این اختلافات از بین میره. و توی سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که بین این جریانات نزدیکی‌هایی داره شکل میگیره. این نزدیکی هم روز به روز داره بیشتر میشه. یعنی جریان توده ایستی فراتر از مثلا اون فقط سنت حزب توده به اون معنای سازمانی حزب توده است. یه چیزی فراتر، وسیع‌تر از اون. تو سطح جامعه ایران به خصوص این جریان بخشایی از مثلا میگن کسایی رو حتی در بر میگیره که یا سابقا ماویست بودن، یا به اصطلاح ماویست هم اگر نبودن لااقل علیه حزب توده بودن بخششون. خب این تاریخچه بحث رو میخوام به این خاطر بگم که نزد لااقل من که خودم تو ادبیاتم این واژه توده ایسمو به کار میبردم، این ماجرا این بود. و توی این چهارچوب اون وقت بحث این مطرح میشد که بالاخره جریان اتحاد سوسیالیستی، جریان رضا مقدم و ایرج آذرین چه موقعیتی داره. چون برای ما روشن بود که این جریان خب از سنت متفاوتی میاد، مشخصات این جریان مشخصات یک به یک مشخصات اونا نیست. از طرفی ما عناصر همون به اصطلاح سیاست ها رو توی این جریان ما میدیدیم که همون آرمانگرایی به اصطلاح صنعتی کردن ایران، همون بحث های نیمه صنعتی و غیره و این حرفا، اینا رو ما میدیدیم. و از طرفی هم میدونستیم که این جریان از یه به اصطلاح سنتی میاد که این سنت متفاوت با اونای دیگه، و شاید هم هیچ وقت به این اونقدر آشکار که اون کارایی که اونا میکنن اینا نکنن. مثلا اگه شما الان نگاه کنید، همه الان برید شما فرهنگ توسعه رو نگاه کنید، میبینید که سخنرانی آقای رئیس جمهور، کنفرانس خبری آقای رئیس جمهور در رابطه با غزه به طور کامل توش درج شده. خب این کارو که اتحاد سوسیالیستی که نمیکنه، که از یه سنت دیگه میاد. ولی اون کاری که اون وقت به اصطلاح وجه مشترک این جریان رو تشکیل میداد با کل اون جریان این بود که نقطه به اصطلاح حمله این جریان متمرکز بود به بحث به اصطلاح همون آنتی امپریالیسمی که ضد امپریالیسمی که در واقع اون جریان هم کاملا روشه، کاملا مستحکم ساده روش، و از همون زاویه اون وقت با جنبش کارگری ایران هم طرفه. یعنی اگر شما دقت کرده باشید موقعی که اعتصابات شرکت هفت تپه بود، تلاش اینا این بود که کارگرای هفت تپه با رادیوهای بیگانه مصاحبه نکنن به همین سادگی، چون اینها رادیوهای بیگانه، رادیوهای امپریالیستی هستن، رادیوهای بیگانه، قرار بود همچین کاری نکنن. خب ما وایسادیم جلوی این چی نبود، معناش چی نبود جز اینکه طبقه کارگر ایران، یه بخش از کارگرای ایران از جهان خارج ایزوله کنه، منزوی کنه، و خدمات سرکوبش توسط جمهوری اسلامی فراهم کنه، هر چقدر هم بخواد برای کارگر دل بسوزونه، اشک بریزه، اشک تمساح بریزه. معنای عملیش همین بود، هیچ چیز معنای دیگه‌ای نداشت. باید ما جلوش وایسادیم، وای میسادیم و وایسادیم. توی جریان به اصطلاح نقد، یعنی اون نگارش، اون بازگشت به ناکجا آباد، تو گفتگویی هم که اتفاقا با امیر داشتیم در مورد همین مسئله بازگشت به ناکجا آباد، در مورد به اصطلاح پدیده شناسی این پدیده ای که اسم اتحاد سوسیالیستی با این سیاست هایی که اتحاد سوسیالیستی داره مطرح میکنه، که اونجا هم اتفاقا امیر بود که این واژه نئوتودیسم رو برای اولین بار به کار برد، چون ما یه تمایزاتی رو ما میدیدیم و یه تشابهاتی رو، این تمایزات و این تشابهات به نظر من اون وقت اون واژه نئوتودیسم رو به خوبی متمایز میکرد از اون تودیسم سنتی، ولی در این حال بر همون بستر قرار میده و همین هم هست به طور واقعی. این هست. چرا این هست؟ ببینید رضا مقدم توی همون مقاله خطر فسادش می نویسه، توی همین سخنرانی دو هفته پیش هم قبلش هم، تو همین دو هفته قبلی که سخنرانی کرده اونجا هم تکرار میکنه، و تو اون مقاله هم می نویسه، میگه در مبارزه برای بر سر نفوذ آمریکا در جنبش کارگری ایران، گرایش چپ و سوسیالیستی که خودشون باشن به اصطلاح، خب بخشی از به ستاران سابق اردوگاه متحدش به حساب میان. خب این بحث خیلی روشنیه، یعنی بخشی از اونها متحدشن. این که چرا حالا اون موقعی که حسن اکبری اومد و از اون زاویه حمله کرد، رضا مقدم و ایرج آذری نرفتن، اگه دقت کنید سکوت کردن، به طور کامل در اون ماجرا سکوت کردن. اگر میخواستن اقدامی بکنن، اگر میخواستن حرفی بزنن، قاعدتا باید دفاع میکردن از حسین اکبری در مقابل سندیکای واحد. دلایل سیاسی روشنی باعث شد که این کارو فعلا نکنن، که من تردید دارم که این کارو همینجوری ادامه بدن یا نه، چون صحبتی که رضا مقدم دو هفته قبل کرد نشون از این داره که این آمادگی دارن این جریان که در آینده حتی از امثال حسین اکبری یا کمپین اینجوری که حسین اکبری اینا بذارن یا بقیه آدمای اون تیپی بذارن اینا دفاع کنن. اشاره مجدد و تأکید مجدد رضا مقدم بر این اتحاد با این جریان حاکی از اینه. اینکه آیا اتفاق بیفته یا نه بستگی به عوامل دیگه هم داره، ولی آمادگیش تو این جریان به نظر من هست. حالا برگردیم، چرا این آمادگی؟ این آمادگی چی از کجا اومده؟ به نظر من برمیگردیم به همون ریشه به اصطلاح که توی چیز بوده، که توی چشم‌انداز تکالیف بوده و بحث مقابله با رفرمیسم جدید و اتحادی به مساوی بیزنس. خب اونجا اون بحث رو میکنه به عنوان اتحادی به مساوی بیزنس توی چشم‌انداز تکالیف. منتها بعدن در مقاله‌ای به اسم اگر اشتباه نکنم تئوری مقاومت تئوری جنگ و اینها بود، که تو اون مقاله ایرج آذرین میاد تبیین مفصلی به دست میده که همه اینا رو اون که تو بازگشت به ناکجا آباد اون وقت مورد بحث قرار گرفته، تبیین مفصلی به دست میده از ارزیابی از امپریالیسم و اختلافات مارکسیستا با دیگران و غیره و غیره، که تو اونجا اون وقت آذرین تفاوت‌های خودشون به اصطلاح مارکسیسمی رو که سوسیالیسم کارگری رو که به اصطلاح خودشون نمایندگی میکنن با سایر نهله ها از جمله طرفداران اردوگاه سابق و اینا تقلیل میده به یه تفاوت معرفتی، یعنی اختلاف در ارزیابی این که نقش آمریکا چیست، آیا آمریکا قدر قدرت است یا نه، یعنی به اختلافاتی تو این سطح. نقدی که توی جنبش کمونیستی ایران یه نقد جا افتاده بود، تو بخش وسیعی از جنبش کمونیستی یه نقد جا افتاده بود که اون ضد امپریالیسم پروروسی در واقع بیان به اصطلاح آمال بورژوازی بومی بود، این نقد میره کنار، به جاش یه نقد معرفتی میاد، یعنی شناخت شناسانه است که ما اختلاف ما بر سر اینه که آیا امپریالیسم آمریکا مثلا فرض کنید قدر قدرت هست یا نیست، اگر قدر قدرت نیست این نتایج تاکتیکی ازش ناشی میشود و غیره و غیره. بحث میره تو این عرصه، یعنی از نقطه نظر نظری اینجا هم آذرین بود که این خدمت تاریخی رو به رضا مقدم کرد، که رضا مقدم 3 سال بعد برگشت گفت که گرایش توده‌ای یه بخش از گرایش توده‌ای متحد ماست، برای اینکه از پیش این مرد برداشته شده بود و تبدیل شده بود به اختلاف اینطوری. خب بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بذاری حالا یه جنبندی بکنم در مورد این توده‌ایسم و نئوتوده‌ایسم که از همینجا اون وقت برسیم به اون استراتژی سوسیالیستی. وقتی نگاه میکنیم میبینیم دو محور داره ماجرا، یه محور اون همون به اصطلاح آمالهای به اصطلاح بورژوازی صنعتی و غیره و ایناست، خب که این توی سیاست‌های رسمی اتحاد سوسیالیستی کارگری هنوز انعکاس پیدا نکرده. یه محور دیگه‌اش اون وقت برمیگرده به همون چیز، به همون مسئله آنتی امپریالیسم، خب که آذرین اون وقت میگه که ما به این آنتی امپریالیسم احتیاج داریم، انگار بحث بر سر تبیین امپریالیسمه، بحث بر سر یه جنبشه، بحث بر سر یه جنبشه که این جنبش به نام جنبش ضد امپریالیستی معلوم شده که ظرفیت‌های ارتجاعی خیلی خیلی وحشتناکی میتونه داشته باشه، بحث بر سر یه جنبشه، بس پرسته تبیین امپریالیسم نیست و راه های مقابله با امپریالیسم نیست. ضد امپریالیسم جنبشی بود که میگم روایت های مختلفی پیدا کرد که ارتجاعی ترین انواعش هم ما میشناسیمش و اینا فراخوان میدن به اون ضد امپریالیسم. منتها یه محور اصلی توده‌ایسم اون وقت مسئله قدرته، یعنی که توده‌ایسم و اینجا دقیقا جاییه که کوروش و مدرسی اشتباه وحشتناکی میکنه در تبیین اتحاد سوسیالیستی به عنوان لیبرالیسم چپ، چون لیبرالیسم چپ در ایران در جنبش کمونیستی ایران به وحدت کمونیستی اطلاق شد و وحدت کمونیستی حقیقتا عناصری از لیبرالیسم چپ رو داشت، خواهان به اصطلاح در سطح شعار که میگفت انقلاب سوسیالیستی باید بشود، ولی خب صنعتی صنعت رو طرفدار پرولتاریای صنعتی بود، طرفدار آزادی‌های فردی بود، حزب متمرکز به اون معنا رو قبول نداشت و این مشخصاتی بود که وحدت کمونیستی داشت. ولی جریانی به اسم لیبرالیسم چپ توی ایران، توی جنبش به اصطلاح رادیکال چپ ایران ما نداشتیم هیچ وقت. کوروش مدرسی میاد و این جریان رو به عنوان لیبرالیسم چپ به اصطلاح مورد ارزیابی قرار میده. وقت اینجاست که خود او اشتباه میکنه. چرا؟ چون لیبرالیسم چپ معطوف به قدرت نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا فرض کنید تمام کارهایی که میکنه برای این باشه که یه جوری به قدرت برسه. اینطور نیست. در حالی که تودهیسم این هست. و اینو من تاکید میکنم به عنوان یه شاخص تودهیسم که شامل نو تودهیسم هم میشه. یعنی شما حزب به طور مشخص حزب توده رو اینجا من مثال میزنم. حزب توده اون موقعی که مرتب تضمین میداد که ما رهبری بی قید و شرط امام رو قبول داریم، هم خودش میدونست، هم خمینی میدونست، هم هر ناظر تیزهوشی میدونست که حزب توده رو کلک میزنه، همه میدونستن. اینکه تو این سیستم بود، این سیستم معطوف به قدرت بود، این سیستم فقط منتظر این بود که تو اولین فرصت کودتا شد یا به هر شکلی شد بگیرید قدرت دست خودش. خب آیا این سیستم حزب توده اون وقت مراجعه کوروش مدرسی در مورد اینکه این اتحاد سوسیالیستی لیبرالیسم چپ است اینه که اینها میخوان برای آزادی‌های دموکراتیک مبارزه کنن؟ خب عین همین رو ما تو حزب توده هم داشتیم. حزب توده زمان شاه هم همیشه میگفت جبهه واحد ضد استبداد، جبهه واحد ضد دیکتاتوری، آزادی‌های دموکراتیک. ولی همه میدونستن که آزادی‌های دموکراتیک و این حرفا برای حزب توده هیچی نیست، اصلا به حساب نمیاد. اینا ابزارهایی بود که حزب توده رو قرار بود آرایش شد، یعنی تو اون آرایش سیاسی توازن قوا تو موقعیت مناسبی قرار بده که اون کار اصلی خودش بکنه. و تو کار اصلیش اون مسئله قدرت یه نقش کلیدی داشت. این تمایز توده اسم با لیبرالیسم چپ. به نظر من به طور مشخص جریان اتحاد سوسیالیستی اصلا ضد لیبرالیسمه، آنتی لیبرالیسمه. این رو بعداً باز توضیح میدم. خب میایم توی چیز، اون وقت توی خود به اصطلاح همین اتحاد سوسیالیستی یه مقدار موضوع رو دقیق‌تر نگاه کنیم. من معتقدم که این نظر منه، من معتقدم که اتحاد سوسیالیستی جریانی نیست که مسئله قدرت رو فراموش کرده باشه به هیچ وجه. منتها پاسخش به مسئله قدرت برخلاف پاسخی که منصور حکمت داد، چون اگه دقت کنید بحث اتحاد سوسیالیستی در رابطه با مسئله قدرت در تقابل با بحث حزب قدرت سیاسی منصور حکمت مطرح میشه. خب در مورد بحث حزب قدرت سیاسی منصور حکمت شاید بعدن یه فرصت دیگه باشه مفصل‌تر آدم حرف بزنه، شاید امشب هم یه اشاراتی بهش بکنم. ولی وقتی به این جریان برمیگردیم، این جریان به مرور بحثش رو به عنوان استراتژی سوسیالیستی فرموله میکنه و میگه استراتژی سوسیالیستی. و این استراتژی سوسیالیستی رو مرتب تکرارش میکنن. ولی این استراتژی سوسیالیستی برگردیم به این گذشته، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چجوری این استراتژی سوسیالیستی شکل میگیره و کدوم محور رو داره. توی گفتم تو چشم‌انداز تکالیف این استراتژی سوسیالیستی تأکیدش بر چیه؟ تأکیدش بر مقابله با رفرمیسم جدیده. یعنی میگن آه این اصلا عرصه یه که جنبش سوسیالیستی کارگری باید رشد کنه. خب اینو داشته باشیم. میاد توی تشکل‌های به اصطلاح کارگری آزادی‌های دموکراتیک آذرین فرمول بندی میکنه، میگه مهمترین تقابل، مهمترین مسئله دقت کنید، تقابل با دیدگاه جامعه مدنی در جنبش کارگری است. این مهمترین مسئله شد. پس تقابل با دیدگاه مدنی در جامعه در درون جنبش کارگری، اولیش هم که مقابله با رفرمیسم جدید در درون جنبش کارگری بود. تو سال 82 تو سند خط مشی سوسیالیسم کارگری این تبدیل میشه به تقابل بین گرایش چپ و راست. یعنی در درون جنبش کارگری گرایش بین چپ و راست، سرنوشت طبقه کارگر دقت کنید اکنون به مقابله این دو گرایش، یعنی سرنوشت طبقه کارگر ایران به این گره خورده که این دو گرایش چپ و راست با هم مقابله بکنن و دست بالا یافتن آلترناتیوهای هر کدوم از اونها. خب اینم داشته باشیم، میبینیم که اینا اجزای استراتژی، آیا تو این استراتژی کجاش لیبرالیه؟ توی اردیبهشت 84 مسئله کمیته پیگیری پیش میاد و کمیته هماهنگی که از جانب اینا اون وقت بحث به مبتذل ترین شکلی، بحث گرایش چپ و راست، تقلیل پیدا می‌کنه، اینکه عده‌ای می‌خوان با اجازه تشکل درست کنن، عده‌ای می‌خوان بی اجازه تشکل درست کنن. خب اینا رو بحثاشو کردیم، برای تو اون بازگشت به ناکجا آبادم بحثاش شده. یعنی مکانیسم واقعی مبارزه کارگری رو که گذار به مبارزه فراقانونی از دل کلی کارهای قانونی می‌گذره، اینا تقلیلش میدن به یه با اجازه و بی اجازه، برای که بتونن این صفحه تقابل رو دوباره شکلش بدن. تو شهریور 85 که خطر فساد در جنبش کارگری میاد بیرون. بعد از اون وقت جریان دانشجویان پیش میاد و اتفاق خیلی جالبی که میفته، کتاب به اصطلاح کتاب رضا مقدم در میاد در مورد بنبست سه تا حزب. چه موقعی این کتاب در میاد؟ موقعی که اون سه تا حزب خودشون دوچار مشکلاتن، موقعی که دوچار انشابات شدن. یعنی اینطور نیست که اون حزبات در حال پیشروی هستن و اینا برای مقابله با اونا داره این کار میکنن، برعکس خود اون حزبات دوچار مشکلن. تو اون موقع است که این میاد. چرا این کار این صورت میگیره؟ وجه مشترک همینا رو وقت الان بهش اشاره خواهیم کرد. تا اینکه بالاخره آخرین شاهکار همین ماجرای سالیداریتی سنتر و به اصطلاح کمپینی که اینا سر سالیداریتی سنتر رو انداختن. خب یه وجه مشترک داره همین اقدامات که این 10 ساله بوده. به نظر من این استراتژی معطوف به قدرته، منتها استراتژی نزدیک شدن به قدرت از پهلو. یعنی این که شما قدرت مسلط رو بهش حمله نمی کنی، به نیرو حمله می کنی که اتفاقا در اپوزیسیون اون قدرت مسلط هستن. دونه به دونه اینا رو شما بخوای نگاه کنی، در اپوزیسیون اون قدرت مسلطن، از همون چیزی که اینا اسمش میذارن گرایش راست در اون جنبش کارگری، تا به اون دانشجویانی که از نظر اینها آوانتوریست بودن، اسلحه برداشتن یا اسلحه حکمتیست ها اینا رو به ختمش مسلحانه کشیدن. و تو خود احزاب کمونیست کارگری به این دلیل خیلی روشن مورد حمله قرار گرفتن که سرنگونی طلب بودن. اگر به جای احزاب کمونیست کارگری، نقشی که احزاب سگانه کمونیست کارگری بازی میکردن، اگر اون نقش رو یه حزب فدایی داشت مثلا، به نظر من اون کتاب اسم بنبست فدایی در میومد و حمله میشد به اون جریان اون وقت. یعنی این کارکردی بود که تو این استراتژی اون وقت این ماجرا داشت. به نظر من این استراتژی نزدیک شدن به قدرت از پهلو بود. ما اپوزیسیون رو میزنیم، با زدن اپوزیسیون رو جنازه این اپوزیسیون اون وقت رای خودمون رو باز میکنیم میریم جلو. مشکل اتحاد سوسیالیستی اینه که اتحاد سوسیالیستی اون وقت تو اینجا به جون میخره این ماجرا رو، که این ممکنه تلفات داشته باشه برای اپوزیسیون، کما اینکه در ماجرای قضیه سالیداریتی سنتر و اون به اصطلاح تهدیدهایی که کردن و گفتن عوامل سالیداریتی سنتر رو به جامعه معرفی خواهیم کرد، که محمد فتایی راست میگه آخه مگه ما نمیدونستیم؟ همه ما میدونستیم که مجاهدین از آمریکا پول میگیرن. یک نفر تا حالا تو ایران به این فکر نیفتاده که مجاهد رو با رژیم جمهوری اسلامی لو بده. خب درست میگه اینا سنت های این جنبشه. ولی استراتژی به اصطلاح نزدیک شدن به قدرت از پهلو، اون وقت تناقضات خودش هم داره این استراتژی، برای اینکه این استراتژی تو جمهوری اسلامی کار نمیکنه، از چند جهت کار نمیکنه. جمهوری اسلامی میدون بازیه همچی بازیایی نیست. نه خود جمهوری اسلامی که شما اگه دقت کنید کودتای نوژه رو حزب توده لو داد. جایزه که گرفت این بود که ناخود افضلی و بقیه رو گرفتن تیربارون کردن. جمهوری اسلامی اینه. این یه طرف ماجراست که امکان به اصطلاح موفقیتی همچین استراتژی رو محدود اصلا صفرش میکنه. طرف دیگه این ماجرا اینه که تو خود اون جنبش کسی که بخواد اینجوری حرکت بکنه ایزوله میشه، منزوی میشه و این اتفاقی که افتاده. خلا تمام اینها رو اون وقت به نظر من کوروش مدرسی تحت عنوان لیبرالیسم چپ میبینه. چرا؟ به این علت خیلی روشن که کوروش مدرسی در واقع نمیخواد از اون تحلیل اشتباهی که 10 سال پیش کردن از اون نمیخواد عدول کنه. 10 سال پیش اینا تحلیل کردن گفتن این جریان 2 خردادی است، لیبرالیست و غیره و غیره. هنوزم میخوان این در این تجدید نظر نکنن و همین خاطر میگن لیبرالیسم چپ. چرا؟ چون این به اون خط 2 خردادی بیشتر میخوره. به نظر من این اتفاقیه که در رابطه با اصلاح تو این دوره 10 سال گذشته در رابطه با اتحاد سوسیالیستی افتاده و میگم این استراتژی که این اتحاد در پیش گرفته. خب چه بهای سنگینی رو ما دادیم و کلا این جنبش داده و میگم همین درگیری‌های اخیر اینو داره نشون میده. خب این بحث رو حالا از این که بگذاریم برمیگردیم به این که یه نکته هست که توی بحث‌های به اصطلاح ایرج آذرین هست که این رو من میخوام به اصطلاح اینم بهش اشاره‌ای بکنم و اون نکته مهم اینه که آذرین توی بحث خود در واقع همه جا این رو فرض میگیره که ما سوسیالیسم کارگری هستیم و بقیه سوسیالیسم های دیگر خرد و بورژوایی و غیره و غیره. این رو من میخوام بهش اشاره‌ای بکنم که بالاخره این نئوتودیسم آذرین و رضا مقدم یه ویژگی هم داره که این ویژگی مال اینه که اینا از یه سنتی میان و این سنت به اصطلاح کمونیسم کارگریه. بحثی که در واقع سوسیالیسم کارگری میاد مطرح میکنه، یعنی انتقادی که سوسیالیسم کارگری میاد مطرح میکنه به کمونیسم کارگری، دو وجه داره به نظر من. یه انتقادی که همون در ابتدای کار و بعدن هم این رو ادامه میدن، خب جدا از جنبه های به اصطلاح پروپاگاندیستی که رضا مقدم میگه که آی فوش دادن، آی کردن که خودشون 100 بار بدتر از اون فوش دادن. و به عنوان یه نمونه فقط اشاره بکنم، اخیراً حتما مطلع هستید که سندی از اسناد داخلی اینا رفت بیرون و این سندی که رفت بیرون اینا اطلاعیه‌ای دادن و داد و بیداد که سرقت اسناد داخلی ما، ولی هیچ چیزی نگفتن در مورد این که آیا اون چیزی که در اون سند نوشته شده بود و اینها زندگی خصوصی آدم‌های دیگر رو به دروغ مطرح کردن تو اون سند، آیا این راست بوده یا دروغ بوده، آیا این جعلی بوده یا حرف خودشون بوده، ولی این کار کردن برای که مخالف سیاسیشونو بزنن داغون کنن، به زندگی خصوصیش در مورد زندگی خصوصیش دروغ گفتن تو اسناد داخلیشون و هیچ کس نمیدونه که تو اسناد داخلیشون دیگه چیا گفتن در مورد آدم ها. خب این از این وجه مشترک بگذاریم که وقت خودشون وقتی اون رو روشونو میکنن به احزاب کمونیست کارگری میگن آه اینا فوش میدن. مرتضی افشاری وقتی مینویسه که آقای آذرین آیا فراموش نکرده اید، همین به همین سادگی آیا فراموش نکرده اید، جوابش رو اطلاعیه میدن در مورد اطلاعیه اتحاد سوسیالیستی در مورد فحاشی مرتضی افشاری. خب این شارلاتانیسم دیگه، اسمش دیگه چیز دیگه ای نمیشه گذاشت. از این نکته حاشیه‌ای بگذاریم، دو تا انتقاد اینا مطرح میکنن در رابطه با حزب کمونیست کارگری، در رابطه با کمونیسم کارگری به طور کلی. یه انتقاد از نظر سیاسیه که وارد بحث‌های مثلا قدرت میشن و مسئله به اصطلاح این قدرت سیاسی و غیره و اینا، و که این رو خود ایرج آذرین بحثش رو مطرح میکنه در نقد اون به اصطلاح جزوه‌ای بود که در نقد اون کمونیسم کارگری مطرح میکنه و اونجا اون وقت به ابزارهای سنتی چپ متوسل میشه و ناتوانی خودش رو از درک مؤلفه‌های جدیدی که تو حرکت کمونیسم کارگری و به طور مشخص تو حرکت منصور حکمت بوده ناتوانی خوشی به نمایش میذاره. یعنی مثلا میاد و حرکت منصور حکمت با آوانتوریسم و نارودنیسم و اینا مقایسه میکنه، در حالی که حرکت منصور حکمت و حزب کارگری هیچ ربطی به نارودنیسم و آوانتوریسم نداشت، اصلا با این دستگاه فکری کهنه قابل مقایسه نبود. نارودیسم و آوانتوریسم دوره لنین یه جریان انقلابی مخفی کار بود، جدا از توده، که میخواست قدرت رو با ترور و با اقلیتی از بره قدرت رو بگیره. بحث منصور حکمت در مورد قدرت و قدرت سیاسی متأثر از پست مدرنیسم فوکو بود. یعنی منصور حکمت وقتی قدرت رو داره بحث میکنه راجع بهش، قدرت رو در جامعه پخش شده میبینه. این درک فوکویه، درک پست مدرنیستی از قدرته، که منصور حکمت این رو وقت تو چارچوب سیاسی معنیش میده، میبرتش به حزب کمونیست کارگری ایران، جذبش میکنه و میرسه به اون نتایجی که ما میشناسیم، که حزب کمونیست کارگری اون وقت همه جا باید اعمال قدرت میکرد، که دیدیم نمونهاشو ما دیدیم. این اصلا با اون متفاوت بود. این یه جنبه به اصطلاح انتقاد سوسیالیسم کارگری به کمونیسم کارگری بود. در واقع اگر بخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم، اصلا گزینش اسم سوسیالیسم در مقابل اسم کمونیسم از جانب سوسیالیسم کارگری، اتحاد سوسیالیستی کارگری، و حتی خود به این معنا هم یه گام به عقب بود. یعنی وقتی با خود این انتقادات نگاه می‌کنیم می‌بینیم می‌خوره، در و تخته با هم جوره. منتها یه وجه دیگه هم داشت این انتقاد، اون انتقاد هم یه وجه فرهنگی بود. توی موقعی که به اصطلاح اون تحولات آوریل 99 اون جنگ و دعوا پیش می اومد، یکی از مسائلی که مورد اعتراض کلی از مارکسیستای تو اون حزب قرار گرفته بود که این بود که آقا مارکسیسم رو نمیشه به موسیقی پاپ و راک تقلیل داد، مارکسیسم رو نمیشه به این تقلیل داد. بحثی بر سر مخالفت با موسیقی پاپ و راک و رجوع به موسیقی سنتی نبود، بحث بر سر این بود که مارکسیسم رو نمیشه به این تقلیل داد. بحث بر سر این بود که نمیشه گفت آقا مارکسیست ها مهم نیست بدونن لنین خوردنی یا پوشیدنی. بحث بر سر اینها بود. مؤلفه‌ای که از نظر فرهنگی اون وقت همراه با اون رجعت به آنتی امپریالیسم توی به اصطلاح اتحاد سوسیالیستی شکل میگیره، اینه که اینا به تحقیر این مؤلفه میشینن. یعنی همونقدر که توی حزب کمونیست کارگری این مایه مباهات بود که ما مثلا فرض کنید مدرنیم و با سوزان روشن مصاحبه میکنیم و غیره، همونقدر از جانب این طرف مایه تحقیر بود اون وقت. این تحقیر به نتیجهش به این شکل میده که توی اتحاد سوسیالیستی کارگری این جریان اون وقت، ببخشید، اتحاد سوسیالیستی کارگری در اثر دقیقاً همین به اصطلاح تبلیغاتش موفق میشه بخشی از نیروهایی رو به سمت خودش جذب کنه، که این نیروها اصلا نیروهایی هست که از نظر به اصطلاح تو چارچوب اون سنتی چپ کهنه بودن. به عنوان نمونه یه آقایی به اسم سهراب صبح که اخیراً مدتی بسیج شده و توی نشریات اینا در دفاع از اینا می نویسه، ایشون در یکی از مقالاتش عنوان میکنه که معلوم نیست 20-25 سال توی این خارج کشور تو یخ بوده و نور اتحاد سوسیالیستی این یخو آب کرده و ایشون دوباره 2-3 سال الان داره می نویسه. اشاره میکنه به این که زمان جوانی برای نشون دادن این که منصور حکمت از همون جوانیش هم آمریکایی بوده، اشاره میکنه که تو اون جوانی ایشون نادر بهنام رو که منصور حکمت باشه دیده، و اون موقع نادر بهنام رولینگ ستونز گوش میکرده و رولینگ ستونز موقع کنسرت ها نصف پیرنشون پرچم انگلیس بود، نصف پیرنشون پرچم آمریکا. یعنی اینو به عنوان چنین چیزایی یا چنین مهجوراتی به ادبیات اینا را پیدا میکنه، که اینا از بین رفته بود، اینا فراموش شده بود، اینا تو چپ جایی نداشت. به این اعتبار شما نسل جوان ایران رو، تمام این نسل جوانی که داره موسیقی پاپ راک گوش میکنه، همشون باید دورشو خط بکشین اصلا، چون همشون آمریکایی هن. این یه بازگشت وحشتناکیه که از نقطه نظر میگم فرهنگی و از نقطه نظر سیاسی اون وقت این تقابل صورت میگیره. ولی علارغم این یه چیزی اون وقت وجه پایه‌ایه که بین سوسیالیسم کارگری آذرین و همه نهلهای کمونیسم کارگری اون وقت مشترکه، و اونم اینه که در برخورد به طبقه کارگر، در برخورد به طبقه کارگر، سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری، هر کدوم از این نهلوها رو شما بخواید در نظر بگیرید، طبقه کارگر زنده واقعی و جنبش زنده و واقعیش نقشی توی اینها نداره. چطور نداره؟ من اشاره میکنم به یه چیزی که قبلا همون موقع 10 سال قبل مورد بحثم، مورد تو نوشته هایی که اون موقع ما تو نقد منصور حکمت نوشتیم، من مورد بحث قرار گرفته. منصور حکمت میگه مارکسیسم در خودش طبقه کارگر رو دارد. یعنی چی؟ مارکسیسم در خودش طبقه کارگر رو دارد، یعنی من نیازی ندارم به اینکه رجوع بکنم به طبقه کارگر واقعی. مفهوم طبقه کارگر در مارکسیسم هست دیگه، بنابراین من هر کاری بکنم این همانی بین عین و ذهن است. هر کاری من بکنم همون کاریه که طبقه کارگر میخواد بکنه دیگه، چون من مارکسیستم. همین سادگی ماجرا. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ به نظر من اتفاقی که افتاده این بوده که با یه تشابه تاریخی نه چندان درست، میخوام بگم این تشابه تاریخی رو درست به خاطر نه چندان درست، به خاطر ابعادش میگم، مارکس وقتی ایدئالیسم آلمانی رو میخواد توضیح بده میگه که فرانسوی‌ها انقلاب رو تو عمل کردن، آلمانی‌ها ناتوان از انقلاب بودن، انقلاب رو تو کلهشون کردن و به ایدئالیسم آلمانی منجر شد. ایدئالیسم آلمانی البته دستاوردهای خیلی بزرگی داشت، فلسفی بسیار بسیار نیرومندی داشت و خود مارکس اصلا ایدئالیسم آلمانی کلی چیز یاد گرفت. به نظر من کمدیش توی ایران اتفاق افتاد. چپ ایران تو تبعید ناتوان از اینکه کوچکترین نفوذی در طبقه کارگر داشته باشه، طبقه کارگر رو مستحیل کرد، در ایدئولوژی خودش برد تو کله خودش. کمونیسم کارگری به نظر من چیزی غیر از این نبود، سوسیالیسم کارگری هم چیزی غیر از این نیست. این وجه مشترکشونه. برای اینا طبقه کارگر واقعی حی و حاضر مهم نیست اصلا. به همین خاطر هم هست که درست موقعی که سندیکای واحد مشغول اعتصاب رهبراش در حال فرارن، آدمای کمونیسم کارگری اون وقت اینجا اعلامی میدن که اونا جاسوسن. آقای میرزایی نکنه جاسوس شده ای؟ بنده خدا در حال فراره. خب عاقل تراشون حالا یه مقداری چیز کردن، تعدیل کردن سیاست رو و خیلی عاقلانه تر دارن رفتار میکنن، ولی نگرش بینش همونه. کاریکاتوراشون هم همین هفته پیش قطعنامه دادن در مورد سندیکالیسم، که سندیکالیسم مثلا در جهان معاصر اصلا میدونید چیه؟ سندیکالیسم در جهان معاصر مال بورژوازی فقط. یعنی آی ملت بدانید این سندیکای واحد و این سندیکای هفته پکستن اینا یه مش بورژوان. اینو کی داره میگه؟ اینو کسایی داره میگه تو خارج کشور که کوچکترین ربطی به مبارزه طبقه کارگر ندارن، اصلا زندگیشون به طبقه کارگر مربوط نیست. حد اکثر شب بالای پنجره اتاقشون اون بالا نگاه کردن که کارگرها تو پایین تو خیابون دارن چجوری کار میکنن. خب آذرین هم بحثش همینجوریه. یعنی پیشفرض آذرین اینه که ما سوسیالیسم کارگری هستیم دیگه. خیلی روشنه این مسئله، این اثبات نمیخواد. آنهای دیگر نیستن دیگه، تمام شده رفت. خیلی خیلی روشنه این مسئله. شما چطور نمیفهمید این ماجرا رو؟ خب یکی ازشون بپرسی که آ چرا آخه شما همچین حقانیت، این حقانیت از کجا آوردید؟ اون جنبش واقعی که مراجعه میدید بهش میگید مارکس در مانیفست گفته، مارکس در مانیفست گفته، مارکس باف رو دیده، مارکس کابر رو دیده، مارکس وایتلینگ رو دیده، مارکس اینا رو دیده، مارکس همه این محافل کمونیستی کارگری دیده، گفته کمونیسم واقعیتی است در چیز در که ما هم اون وقت اسم اینو به خاطر همین گذاشتیم کمونیست. شما چی رو دیدید آخه؟ شما کیو داشتید آخه؟ شما کدوم وایتلینگا رو داشتید که تو ایران داشتن چیز میکردن که این وکالت رو به شما دادن که بگید ما سوسیالیسم اینا هستیم؟ آخه برای چی این حرف رو میزنید؟ علتش خیلی ساده است. علتش اینه که این انقلاب قبلا تو ذهن من صورت گرفته، من اون طبقه رو تو ذهن خودم حلش کردم و این وجه مشترک همین این جریانات به نظر من. نکته آخر که میخوام بهش بپردازم اینه که گفتم اول قضیه هم گفتم این ماجرا خیلی ماجرای دردناکی و دردناک بودنش هم گفتم. بالاخره شما الان وقتی نگاه میکنید تو این همه مباحث توی جهان واقعی هست که جهان از خود ایرانش برید، شما این طرح به اصطلاح اقتصادی که دولت احمدی نژاد داره میره پاش، مبارزه بر سر افزایش دستمزدها، مقابله با بیکاری ها، بعد مسائل سیاسی خیلی تعیین کننده ای که تو ایران هست و از کاری به انتخاباتی ندارم که در راه هست و غیره و این حرفا، مسائل سیاسی تعیین کننده ای که مثل مسائل مربوط به خاورمیانه و غیره و غیره. خب یه بخشی از انرژی ما اون وقت صرف شده به این که واقعا این جریان رو یه کارش بکنیم که بالاخره دیگه بیشتر از این خسارت وارد نیاره. ولی میخوام بگم که خب حد و حدود این مبارزه چیه؟ این مبارزه به نظر من تحمیل شده، تحمیل شده به فعالین سوسیالیست جنبش کارگری، تحمیل شده به فعالین صدیق و شریف جنبش کارگری، حتی اگه سوسیالیست هم نباشن. این مبارزه مبارزه ای نیست که در دل خودش عناصر پیشروی رو داشته باشه. این مبارزه فقط برای اینه که ما یه چیزی رو عقب بزنیم، یه تهاجمی رو عقب بزنیم، همین. خب تا کجا میشه این رو بکلو؟ کجا میشه؟ چقدر میشه این رو چیز کرد؟ دو تا پاسخ به این مسئله هست.